ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را تهدید کرد که واکنش سختی نشان خواهد داد. مقام‌های ایران به بیانیه مایک پومپئو مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد واکنش نشان دادند. و سه کشور اروپایی و روسیه اقدام آمریکا برای فعال کردن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را رد کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل این امر را گردن شکنی دانسته و از قول جامعه گردن کشی دانسته و از قول جامعه جهانی برای پذیرش آمریکا شروطی تعیین کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست خبری خود در این باره گفت روزی که ایالات متحده به گفته او عاقل شود و بخواهد به جامعه جهانی بازگردد باید همه چیز را جبران کند. از سوی دیگر پیش از اعلام بازگشت این تحریم‌ها، محمد جواد ظریف شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران به تصمیم آمریکا واکنش نشان داد.
آمریکایی‌ها ادعا میکنن ساعت 12 به وقت گرینویچ یا ساعت 8 شب به وقت واشنگتن قطعنامه ها بر میگرده. آمریکایی‌ها میدونن این اتفاق نمیفته، لذا اومدن از روش قلدریشون استفاده کردن، گفتن ما هر کس که به ایران سلاح بفروشه تحریم میکنه. این اعلام نشون دهنده اینه که خود آمریکایی‌ها باور ندارن قطعنامه ها بر میگرده.
در همین حال وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای بر پایبندی خود به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. سفارت انگلیس در تهران نیز با انتشار توییتی در صفحه توییترش تاکید کرد که سه کشور اروپایی کماکان مصمم به اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت هستند. وزارت خارجه روسیه هم با محکوم کردن آنچه که اقدام یک طرفه آمریکا در اعلام بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواند، اظهارات واشنگتن را فاقد وجاهت قانونی دانست. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم تهران بزرگترین حامی حکومتی تروریسم و یهود ستیزی در جهان بازگردانیده شده است. این تحریم‌ها شامل دائمی شدن تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران است. در تحول دیگر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت این نهاد نوشت که نمی‌تواند گامی در جهت تصمیم آمریکا در بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بردارد. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به جز انجام برخی عملات سایبری از سایر رفتارهای تلافی جویانه یا مستقیم عواملش علیه منافع آمریکا جلوگیری کرده است. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که برای تضعیف دونالد ترامپ در انتخابات اثرگونه درگیری مستقیم با آمریکا بپرهیزد. به نوشته نیویورک تایمز، الیوت آبرامز نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در بخش امور سیاسی ایران تغییر رویه و احتیاط علی خامنه ای را با حمله آمریکا به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مرتبط دانسته است. قیمت زعفران صادراتی ایران در جهان در حالی 75% کاهش یافته که زعفران ایران سالهاست با نام کشورهای دیگر در سراسر جهان به فروش می‌رسد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
فرانس اگریمر، مؤسسه تخصصی کشاورزی شیلات فرانسه، می‌گوید بیش از 90% زعفران جهان در استان خراسان ایران کشت می شود. علی شریعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران، با تایید این خبر می گوید میزان تولید زعفران در ایران از 140 هکتار نزدیک به 500 تن است و حدود 300 تن آن صادر و 80 تن آن به مصرف داخلی می رسد که البته بخشی از آن به عنوان کالای سرمایه‌ای نزد مردم نگهداری می شود. بخش زیادی از محصول زعفران ایران که به خارج صادر می شود در پخت غذاهای اسپانیایی، کاری هندی و شیرینی‌های زعفرانی سوئدی و بسیاری غذاها و محصولات دیگر به مصرف می رسد. طبق گزارش فرانس اگریمر، پس از ایران، کشورهای هند، یونان، مراکش، جمهوری آذربایجان، افغانستان و اسپانیا به تولید زعفران می پردازند. بر اساس آمارهای این مؤسسه، شهر کوچک تربت حیدریه در استان خراسان محل کشت 1/3 از کل زعفران جهان است و گناباد شهری است که زعفرانش به روش‌های بسیار سنتی کاشته می‌شود و به فروش می‌رسد. تحریم‌ها از یک سو و عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی از سوی دیگر کار صادرات زعفران ایران را با مشکل روبرو کرده است. به گفته علی شریعتی مقدم، در 2 سال گذشته ایران به دلیل مشکلات بسیار با کاهش صادرات روبرو شده است و قیمت صادراتی زعفران ایران 75% کاهش یافته است. پیشتر علی مهرانی از بازرگانان ایرانی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که حتی قبل از اعمال تحریم‌ها روی ایران هم مشکلات دیگری مثل ارائه و بسته‌بندی‌های نچندان زیبا در کار بود تا زعفران ایران در بازارهای جهانی به نام کشورهای دیگر شهرت پیدا کند.
از قدیم و ندیم می اومدن زعفرون رو به صورت فلهی میفرستادن امارات یا هر جای دیگه برای اسپانیا، و اسپانیا در اون جامعه چیکار میکنه؟ اینا رو بسته‌بندی میکنه به اسم زعفران اسپانیا. ایران بزرگترین تولید کننده و با کیفیت ترین زعفران دنیا رو داره، ولی اسپانیا در واقع معرف این کالاست، در صورتی که اون زعفران اسپانی همون زعفران ایرانی که بسته‌بندی شده در اسپانیا. اینا همه تازه این داستانا مال زمان قبل تحریم است.
علی شریعتی مقدم با تایید این مسئله میگوید بخش عمده زعفران ایران، یعنی 93% تولید آن، به صورت خام صورت میگیرد که به گفته وی علی خامنه ای رهبر ایران هم به این مسئله اعتراض کرده است. پیشتر سعید باستانی نماینده تربت حیدریه در مجلس 10 نیز گفته بود تمام زعفران اینجا کشت می شود ولی بازاریابی و فروشان در کشورهای دیگر صورت میگیرد. مردم جهان باید بدانند تمام زعفرانی که در کشورهای دیگر و با هر برندی فروخته می شود محصول ایران است. زعفران یا زعفران از تیره زنبقیان گرانترین ادویه شناخته شده در جهان است.
پروانه وحید منش گزارش می داد. می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
واقعا دل هر انسانی به درد میاد از اینکه یه جوون رو اینجوری بیگناه واقعا اعدامش میکنن و حتی قوانینی که خودشون وضع کردن رو اجرا نمیکنن.
آقای روحانی، باز هم از این ملت مایه میذاری؟ شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملته. کدوم اصلا تو این معادله‌ای که شما به وجود آوردید با دنیا، ملت ایران کجای این معادله قرار داره؟ فقط به فقط عدد صفر ملت ایران رو تبدیل کردید به صفر که در هر چیزی ضرب بشه هر چیزی رو صفر میکنه، به اضافه هر چیزی بشه تغییری به وجود نمیاره. ملت ایران رو تبدیل کردید به صفرهای فراوان.
چطور وضعیت کرونا در ماه محرم سفید بود، الان که محرم تموم شد شد قرمز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روس گینزبرگ، قاضی لیبرال دیوان عالی آمریکا، در سن 87 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت. خانم گینزبرگ یکی از 9 قاضی دیوان عالی آمریکا بود و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای عضویت این دیوان به سنا معرفی شده بود. مرگ این قاضی پرکار و خوشنام اما اکنون به جدالی سیاسی در آمریکا دامن زده است. میشنویم از سیاوش سعادتیان.
آمریکا در سوگ مرگ زنی نشسته که دهه‌ها برای اجرای عدالت تلاش کرد. روز پیتر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا، روز جمعه بر اثر سرطان لوزالمعده در سن 87 سالگی درگذشت. به احترام او، پرچم‌های ساختمان‌های دولتی و دیوان عالی آمریکا به حالت نیمه افراشته درآمدند. از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا هنرمندان و بازیگران به مرگ او واکنش نشان دادند. این هنگامی است که رئیس جمهوری آمریکا از مرگ خانم گینزبرگ مطلع می‌شود.
او درگذشت. او زندگی شگفت‌انگیزی داشت. زن شگفت‌انگیزی بود. چه از او خوشتان بیاید چه نه.
روز گینزبرگ در دهه 90 میلادی از سوی بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای عضویت در دیوان عالی این کشور به سنا معرفی شد. این قاضی برجسته در طول 27 سال گذشته در پرونده‌های مختلف به نفع حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان و دفاع از حق سقط جنین رأی داده بود. او پیش از انتخاب شدن به سمت قاضی دیوان عالی آمریکا، سالها برای برابری حقوق زنان در دادگاه‌های آمریکا مبارزه کرده بود. او در دهه 70 میلادی و در دورانی که کار وکالت می‌کرد، پرونده‌های زیادی را در حوزه تبعیض جنسیتی بر عهده داشت. هیلاری کلینتون، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در توییتی نوشت: قاضی گینزبرگ راه را برای بسیاری از زنان از جمله من باز کرد. مرگ خانم روز گینزبرگ اما در روزهای آینده به جدالی میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات آمریکا منجر خواهد شد. حالا دونالد ترامپ این فرصت را خواهد داشت که با انتخاب جایگزین خانم گینزبرگ، ترکیب دیوان عالی آمریکا را 6-3 به نفع محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان تغییر دهد. در حال حاضر در دیوان عالی آمریکا 5 قاضی با گرایش محافظه‌کارانه حضور دارند. در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده و پیش از انتخابات نامزدی را برای این سمت به مجلس سنا معرفی کند، جمهوری خواهان که در سنای آمریکا اکثریت را دارند می توانند با رأی اعتماد به این نامزد ترکیب دیوان عالی آمریکا را به طور کم سابقه‌ای به نفع جمهوری خواهان تغییر دهند. اقدامی که به شدت با انتقاد دموکرات‌ها و نامزد آنها برای انتخابات پیش روی آمریکا مواجه شده.
بگذارید رک بگویم، رای دهندگان باید رئیس جمهوری را انتخاب کنند و رئیس جمهوری قاضی دیوان عالی را معرفی کند.
دموکرات‌ها میگویند که دونالد ترامپ نمی‌تواند گزینه دیوان عالی آمریکا را در سال انتخابات معرفی کند. رئیس جمهوری آمریکا اما بلافاصله در توییتر نوشت که به سرعت جانشین روز گینزبرگ را معرفی خواهد کرد. مرگ قاضی گینزبرگ هرچند برای لحظه ای آمریکا را در آستانه انتخابات سرنوشت ساز این کشور متحد کرد، اما به سرعت به نبردی سیاسی میان سیاستمداران آمریکا تبدیل شده است.
سیاوش سعادتیان گزارش میداد. با چند خبر کوتاه دیگر این بخش خبری را به پایان میبریم. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از جمهوری اسلامی خواسته است که نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی که همکنون در بخش بیماران قلبی بستری است، را بیدرنگ آزاد کند. آقای ترودو با انتشار توییتی ضمن محکوم کردن حبس نسرین ستوده، رفتاری که با این وکیل میشود را غیر قابل قبول دانسته است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز شنبه از بستری شدن او در بخش CCU بیمارستانی در تهران خبر داد. خانم ستوده بیش از 40 روز گفته می شود که در اعتصاب قضا به سر می برد. و آخرین خبر این که نامه حاوی ماده سمی رایسین از یک مبدا ناشناس برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این نامه سمی در سامانه دولتی که نامه‌های ارسالی به رئیس جمهوری آمریکا را پیش از رسیدن به مقصد بازرسی می‌کند، کشف شده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا، پلیس FBI تحقیق در این خصوص را آغاز کرده تا مشخص شود که این نامه از کجا و توسط چه کسی یا چه کسانی ارسال شده است. در سال 2013 هم مقام‌های امنیتی آمریکا از ارسال نامه‌های حاوی سم رایسین به باراک اوباما رئیس جمهوری وقت و یک سناتور خبر داده بودند. با این دو خبر می‌رسیم به پایان این بخش. یادآوری می‌کنیم که خبرها را می‌توانید بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا با آدرس radiofarda.com همینطور دنبال بکنید. بخش بعدی یه خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.